ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. احتمال بروز اعتراضات در روز شنبه برج ایفل و موزه لوور را به تعطیلی کشاند. کانادا درباره تبدیل قرار بازداشت به وثیقه مدیر ارشد هواوی تصمیم گیری می کند. و اتحادیه اروپا از تمدید قرارداد خرید فولاد از ایران خودداری کرد. در پی احتمال ادامه اعتراض‌ها در پاریس در روز شنبه، مسئولان موزه لوور و برج ایفل اعلام کردند که فردا شنبه تعطیل خواهند بود. همزمان پلیس فرانسه برای جلوگیری از احتمال بروز خشونت در جریان اعتراضات فردا به چندین موزه دیگر و فروشگاه‌های واقع در خیابان شانزلیزه توصیه کرده که روز شنبه تعطیل بماند. معترضان موسوم به جلیقه زردها که به طرح افزایش مالیات بر سوخت خودروها اعتراض دارند اعلام کردند که روز شنبه هم برای چهارمین بار به تظاهرات خواهند پرداخت. این در حالی است که دولت فرانسه در واکنش به اعتراضات اخیر از اجرای طرح افزایش مالیات بر سوخت خودروها صرف نظر کرده است. مسئولان قضایی کانادا قرار است امروز جمعه درباره پذیرش قرار وثیقه خانم منگ وانجو، مدیر مالی ارشد شرکت هواوی، تصمیم گیری کنند. منگ وانجو 46 ساله، دختر بنیانگذار شرکت مخابراتی چینی هواوی، روز شنبه به درخواست آمریکا در شهر ونکوور کانادا بازداشت شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه دلیل بازداشت خانم منگ را احتمال دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به وسیله شرکت هواوی ذکر کردند. مسئولان قضایی کانادا تا کنون از افشای جزئیات مربوط به این پرونده خودداری کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین گنگ شوانگ روز جمعه با اشاره به عدم ارائه مدرکی داله بر قانون شکنی منگ وانجو از سوی کانادا و آمریکا خواستار آزادی مدیر مالی ارشد شرکت هواوی شد. یک عضو انجمن فولاد ایران از خودداری اتحادیه اروپا نسبت به تمدید قرارداد خرید فولاد از ایران خبر داد. خبرگزاری ایلنا به نقل از احمد دنیانور گزارش داده که طرف اروپایی به دلیل تحریم‌ها تا زمان مشخص نشدن سازوکار مالی از تمدید قرارداد خرید فولاد خودداری خواهد کرد. به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا از طرحی برای راه‌اندازی سازوکاری ویژه خبر داده بود که با آن وسیله معاملات غیر دلاری شرکت‌های اروپایی با ایران امکان پذیر می‌شوند. این طرح که قرار بود از روز 13 آبان اجرایی شود، هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، روز گذشته یعنی پنجشنبه 15 آذر از لایحه بودجه 98 رونمایی کرد. آرش حسنی اینجا در استودیو همراه ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آرش، چه ویژگی هایی داره بودجه 98؟
راستش این مراسم رونمایی بیشتر یک مراسم نمادین بوده برای اینکه دولت اعلام بکنه که سر موعد مقرر قانونی، یعنی نیمه آذر ماه، لایحه بودجه رو تدوین کرده بوده و آماده بوده برای اینکه اون رو به مجلس تقدیم بکنه رئیس جمهوری. اما چون مجلس به خاطر تعطیلات بین فصلیش تعطیل هست و جلسه ای نبوده، در واقع اون مراسم سنتی و آیینی که رئیس جمهور لایحه رو میبره و تقدیم رئیس مجلس میکنه و اون اتفاق میفته، اون اتفاق نیفتاده. برای همین آقای نوبخت جلسه ای رو فراهم کرده برای اینکه بتونه اعلام بکنه که دولت سر موعد آماده بوده برای این کار. اما از بابت اینکه قرار هست اون مراسم خاص هم برگزار بشه، اطلاعاتی که توی جلسه دیروز به خبرنگارها داده آقای نوبخت اطلاعات خیلی اندکی بوده برای اینکه چیزی بماند که آقای روحانی هم توی اون مراسم خاص اعلام بکنه. مثلا ما عدد رقم‌های کلان بودجه رو هنوز نداریم، اما ویژگی‌هایی رو که بر اساس همین اطلاعاتی که به دست اومده و اعلام شده داریم این هست که اول من ویژگی‌های غیر عددیش رو بگم که بعد به اعداد و ارقامی که داریم برسیم. نکته مهم این هست که 3 جلد گزارش سازمان برنامه بودجه تهیه کرده که گزارش عملکرد بودجه سال قبل هست و همزمان با همین لایحه بودجه سال آینده تقدیم مجلس میشه، که خب این برای اولین باره که یک گزارش عملکرد داره بودجه‌ای که گذشته. این گزارش عملکرد کمک میکنه به نماینده ها که بتونن تحولات امسال، یعنی برای لایحه سال آینده رو در نظر بگیرن و به نوعی بودجه عملیاتی و مبتنی بر عملکرد سال گذشته دستگاه ها باشه. اتفاق دیگری که افتاده و اتفاق مهمی هست، در یک جلد تمام طرحهایی که باید به بخش خصوصی واگذار بشه در سال آینده بر مبنای لایحه بودجه در یک جلد آمده. یعنی بخش خصوصی پس از انتشار عمومی لایحه بودجه میتونه اون جلد رو داشته باشه و بدونه که در چه حوزه‌هایی و در چه شهرستان‌ها، در چه استان‌هایی چه پروژه‌هایی قرار هست به بخش خصوصی واگذار بشه، که اون رانت اطلاعاتی که بعضی از بخش‌های خصوصی‌تر یا خصولتی‌ها دارن اون برچیده بشه. و ویژگی دیگر لایحه بودجه سال آینده این هست که در یک متنی تمام دستگاه‌هایی که از معافیت‌های مالی و مالیاتی برخوردار هستند اعلام شدند. یعنی این هم به نوعی یک مدل شفاف سازی هست که در لایحه بودجه سال آینده انجام شده. یعنی مشخص میشه که مثلا فلان آستان اگر قرار هست که مالیات نده، اسمش آمده که این آستان یا این نهاد یا این سازمان از مالیات معاف شده و مشخصا و روشن اعلام شده.
آرش، بسیار مفصل خواهد بود احتمالاً این بحث بعد از اون مراحلی که تو گفتی. احتمالاً آقای روحانی قرار باشه که توضیحاتی بدن و حتما در برنامه تو صحبت خواهی کرد، اما بریم به این قسمت بپردازیم که الان شرایط ویژه‌ای که داریم به دنبال تحریم‌ها، چه اندازه بودجه سال آینده به نفت وابسته است.
آقای جهانگیری، من به نقل از معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری میگم، که اعلام کرده که وابستگی بودجه به نفت سال آینده به 25% کاهش پیدا میکنه. امسال حدود 30% بوده. قیمتی که برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شده برای مبنای محاسبات در لایحه بودجه 98 $54 به ازای هر بشکه است، که $1 کمتر از قانون فعلی بودجه 97 است که $55 در نظر گرفته شده بود. پس میدونیم که دلار بشکه، هر بشکه نفت $54 هست. میزان صادرات نفت بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده، که این خب برمیگرده به محدودیت هایی که پس از تحریم ها به ایران اعمال خواهد شد، در حالی که در قانون بودجه 97 قانون فعلی 2.42 تقریبا 2.5 میلیون بشکه در نظر گرفته شده بود. و اگر بخوایم از عددهای دیگه بگیم، قیمت برابری محاسباتی دلار و ریال هم 5700 تومان به طور میانگین در نظر گرفته شده، در حالی که در قانون بودجه امسال 3500 تومان بوده.
خیلی کوتاه میتونی بگی در مورد بنزین و حامل های انرژی؟
آقای نوبخت گفته که قیمت بنزین قرار نیست افزایش پیدا بکنه و همچنین $14 میلیارد برای واردات کالاهای اساسی با همون ارز 4200 تومان، یعنی افزایش قیمت کالاهای اساسی هم نخواهیم داشت.
بسیار سپاسگزارم آرش حسنیا که همراه ما بودی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش ها حاکی است دادگاه انقلاب اسلامی احکام بدوی علیه 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه را صادر کرده است. بکتاش خمسه‌پور در این باره با وکیل مدافع محمد نجفی، یکی از این افراد، گفتگو کرده. پیام درفشان در ایران:
با بنده تماس گرفتن از داخل زندان عراق. 5 نفر متهمین این پرونده هستند. آقای محمد نجفی هست، آقای عباس سفری هست، آقای علی باقری هست، آقای مسعود آجلو هست و آقای بهزاد علی بخشی هست، که اینها مصطلحاً به تحت عنوان معترضین دیماه خیابانی پارسال عراق شناخته میشن. پرونده اینها به 2 بخش تقسیم شده بود. یه سری رفته بوده دادگاه عراق که در زمینه آقای نجفی اومدن 3 سال حبس صادر کردن و 74 ضربه شلاق. یه بخش دیگهش که اتهامات سنگین تره اومده دادگاه انقلاب. بنده هنوز نرفتم که حکم رو من ابلاغ کنن. متاسفانه ما نمیدونیم علت هم چیه که احکام رو در اختیار خود متهمین که جناب نجفی خودش هم وکیل هستن قرار نمیدن، صرفا اتهامات رو گفتن. در مورد آقای محمد نجفی اتهامات رو اومدن گفتن: تبلیغ علیه نظام 2 سال شما محکوم شدی، توهین به رهبری 1 سال محکوم شدی، کمک به دول متخاصم از طریق مصاحبه با صدای امریکا، رادیو فردا و بی بی سی به مدت 10 سال شما به حبس محکوم شدی. آقای علی باقری رو اومدن گفتن تبلیغ علیه نظام 2 سال محکوم شدی، توهین به رهبری 1 سال، کمک به دول متخاصم از طریق مصاحبه با همون رادیو فردا و گزارشگر بی بی سی و بی او ای و اینها مدت 10 سال. بعد آقای محمد نجفی و علی باقری از دو اتهام تبرئه شدن، اتهام تشکیل گروه و عضویت در گروه که ما عنوان میکردیم که این مراسم ختم بوده، داخلشی همچین چیزی رو عنوان کردن، اینو تبرئه کردن. آقای علی سفری رو از عضویت در گروه تنها اتهامش بوده که تبرئه شده، خدا رو شکر ایشون. آقای مسعود آجلو و به علی بخشی به اتهام توهین علیه رهبری به 2 سال حبس محکوم شدن، اما این 2 سال حبس به مدت 5 سال تعلیق شده، یعنی اگه تا 5 سال مرتکب جرائم عمدی نشن اینها مجازاتشون پاک میشه و اجرا نمیشه.
آقای درخشان، شما به عنوان وکیل دادگستری ایران و وکیل مدافع در این پرونده اکنون چه برنامه‌ای دارین؟
خب این حکم دادگاه بدوی هست، دادگاه اولیه دادگاه انقلاب، بعد مرحله تجدید نظر هست، بعد دیوان عالی کشور قرار داره، یعنی مراجع دادرسی هستن و ما با این رویکرد و این دیدگاه که امیدواریم که عادلانه و قضایی و حقوقی بررسی بشه، برای همین تعجیل هم داریم، سریعتر بریم این دادنامه رو بگیریم ببینیم بر چه اساسی اومدن. اصلا این دول متخاصم تعریف داره، شما وقتی میای توی دیوان لاه استناد میکنی به پیمان مودت، وقتی انگلستان سفارتخانه داره توی این کشور، طبق کدوم یکی از موازین حقوق بین الملل میایم اسم اینو میتونیم بذاریم دولت متخاصم؟ نمیشه که این رو همینجوری رید کرد، زد، پاسخ نداد. خب اگر اینطور باشه حداقل باید به اون اعتراضات ما اون قاضی محترم پاسخ داده باشه که خیر، دولت متخاصم بر اساس فلان مثلا آیین‌نامه و بهمان و بیسار هستش. ما میخوایم بریم سریعتر اینها رو ببینیم که ادامه دادرسی هم برامون قابل پیش باشه.
بفرمایید آقای درفشان، موکل شما اکنون آیا با قید وثیقه آزاد هستند یا در بازداشتند؟
آقای محمد نجفی، ما وقتی که رفتیم اعاده دادرسی ایشون رو انجام دادیم، 10 دقیقه بعد یک پیغامی رسید، یک اسمسی رسید که پرونده ایشون رفته اجرای احکام، که ما تعجب کردیم و فکر کردیم اتفاقیه، ولی صبح دفعه ایشون رو دستگیر کردن برخلاف موازین. چون چرا باید ایشون رو احضار کنن، چند روز زمان بدن، اگر هم طرف نیامد بعد به وثیقه گزارش اطلاع بدن، 20 روز به اون زمان بدن. صبح ریختن آقای نجفی رو دستگیر کردن و در حال حاضر در زندان عراق محکومیت رو داره تحمل میکنه. یعنی بحث وثیقه و این مسائل نیست، بحث اجرای حکمه.
آقای نجفی قبلا هم در بازداشت بودن یا آزاد بودن؟
آقای نجفی قبلا، سری قبل که یک بازداشت 2 ماهه چند ماهه که طول کشید، این باز وضعیتش وضعیت بازداشت بود، در دادسرا بود، قرار بازداشت صادر کرده بودن و ما مستمرا مراجعه میکردیم از طرق مختلف، میگفتیم شما باید به وثیقه طبق قانون تبدیل بکنید و در انتها به وثیقه 1 میلیاردی برداشتن این رو تبدیل کردن که ایشون با وثیقه اومد بیرون. این داستانش به این شکل بود توی اون مقطع، ولی الان در حال تحمل کیفر هست.
افراد دیگه که در این پرونده اعتراضات دیما احکامی براشون صادر شده، اونا چطور؟ اونا آیا الان در بازداشتن یا با قید وثیقه آزادن؟
الان اینها آیه سفری بازداشت هست به خاطر اون حکمی که تو دادگاه عمومی داده شده، اینجا درست براءت خورده ولی اونجا محکومیت خورده، بازداشت هستش. آیه علی بخشی بیرون هستش، آقای آجلو بیرون هست، آقای علی باقری رو برای اجرای احکام فرا نخوندن هنوز دادستان که حکمش رو اجرا بکنن، ایشون هم بیرون هستن و الان در حال حاضر آقای سفری و آقای نجفی داخل زندان هستن.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.
بله، امروز موضوع برنامه ساعت ششم تأمین امنیت مرزها در ایران هست. شما هم اگر تمایل دارید در این برنامه شرکت کنید میتونید در ساعت 6 بعد از ظهر با این شماره تماس بگیرید، 2042-02-21-12-24-54. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.